بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله دو بودیم که چند تا از فروع مسئله دو رو خوندیم. یه اشاره به این فروع بکنیم بریم به فرع امروز. سید فرمود اوان المشرکین و سایر الکفار محکومتون به طهارت مالم یعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبت المصریه، به شرط ان لا تکون من الجلود و الا فمحکومتون به نجاست، اگر از جلود باشه محکوم به نجاسته. چون سید موضوع نجاست را عدم تزکیه میدانه، ماها که موضوع نجاست را میت میدانیم، اگر در جلدی شک کردیم که آیا تزکیه شده است یا نه، استصحاب میگه میته نبوده و میته نیست، بنابراین محکوم به طهارت. اینا را خوندیم، رسیدیم به بحث امروز. الا اذا علم تزکیت حیوانها او علم سبق ید مسلم علیها. سید فرمودن که اگر از جلود باشه این محکوم به نجاسته. دو صورت ره و دو مورد ره استثناء کردن. صورت اول اینه که الا اذا علم تزکیت حیوانها. صورت اول اینه که علم داشته باشه که این حیوان مزکاست، یعنی این پوست حیوان مزکاست، در این صورت محکوم به نجاست نیست. علم داشته باشه که خدمت شما عرض کنم که این پوست مربوط به حیوان مزکاست. خب در این صورت چرا دیگه محکوم به نجاست نیست؟ به جهت این که علم خودش در نزد آقایون حجته، چه علم به معنای قطع باشه چه به معنای جامع بین قطع و اطمینان. او علم سبق ید مسلم علیها، یا اینکه علم به تزکیه این جلد نداره اما میدانه که سابقا این جلد در ید مسلمان بوده، بازم محکوم به طهارته. چرا؟ چون به جهت اینکه ید اماره چیه؟ تزکیه هستش. در مباحث گذشته خوندیم که ید مسلمان اماره بر تزکیه هستش. این که میگیم در ید باشه یعنی تحت استیلا و تصرف مسلمان باشه. سابقا این پوست در ید مسلمان بوده، تحت تصرف مسلمان بوده، ید مسلمان خودش میشه اماره بر تزکیه. بله؟ سوق هم اماره بر تزکیه است. منتها این دو مورد رو گفته، یکی علم داشته باشه به تزکیه یا اینکه بر این سابقا یدی بوده. او علم سبق ید مسلم علیها. بعد سید می فرماید و کذا غیر الجلود و غیر الظروف مما فی ایدیهم مما یحتاج الی التزکیه. اینی که گفتیم مختص به جلود یا مختص به عنا و ظروف نبود، بلکه هرچی در ید کفار باشه از اموری که احتیاج به تزکیه داره، کل لحم و شحم چربی، ول علیه دنبه گوشت و چربی و دنبه، فانها محکومتون به نجاست. هرچی از این امثال اینها گوشتی دنبه ای در اختیار و در تحت ید یک غیر مسلمان باشه محکوم به نجاسته. الا مع العلم به تزکیه او سبق ید المسلم علیها، مگر اینکه علم پیدا کنه که این گوشتی که در دست این کافره این مزکاست، یا اینکه این گوشت قبلا در ید مسلمان بوده، مثلا این کافر رفته گوشت را از این مسجد جعفر قصاب خریده که مسجد جعفر قصاب چیه؟ مسلمانه. گوشت را از زید گرفته که زید چیه؟ مسلمانه. خب چرا محکوم به نجاست؟ به خاطر استصحاب، عدم تزکیه. دقت کنید، ید مسلمان اماره بر تزکیه است، اما ید کافر دیگه اماره بر عدم تزکیه نیست. اگر این گوشتی که در اختیار کافر هستش چرا میگیم نجسه؟ به خاطر استصحاب، عدم تزکیه، نه به خاطر ید کافر بر این گوشت. ید کافر اماره بر عدم تزکیه نیست. ماها چی میگیم؟ ماها میگیم نه، این گوشتی که در ید کافره پاکه. چرا؟ لذ استصحاب، استصحاب عدم کونهی میتته. یک زمانی این گوشت میته نبود، نمیدانیم میته شد یا میته نشد. استصحاب میگه میته نشد. اون زمانی که این گوشت ز حیوان زنده بود میته نبود، بعد نمیدانیم میته شده یا میته نشده. خب این دقت کنید، یه نکته ای در حاشیه بگم بد نیست. مثلا این گوسفندی که گوشتش نمیدونیم میته هست یا مزکا، استصحاب میکنیم عدم کونهی میتتن. میگیم اون زمانی که زنده بود این گوسفند میته نبود، الان هم میته نیست. آیا این میته عدم کونهی میتتن استصحاب عدم ازلیست یا استصحاب عدم نعتیست؟ در مسئله دو قوله، یه قول اینه که این استصحاب عدم نعتیست، ازلیست. یه قول اینه که این استصحاب چیه؟ استصحاب عدم نعتیست. عدم ازلی ها چی میگن؟ میگن حیوان میته، حیوانی که بحثیم ازل میخوام اصلاح میکنم، حیوانی که زهاق روح ازش شده تقسیم میشه به چی؟ به میته و مزکا. اون زمانی که زنده بود زهاق روح ازش نشده بود، یعنی صالح به انتفاع موضوع بود. درسته این گوسفند زمانی که حی بود میته نبود، اما از باب صالح به انتفاع چی؟ موضوع. از باب صالح به انتفاع موضوع میته نبود، لذا میشه استصحاب عدم ازلی. حیوانی که زهق روحه، حیوانی که زهاق روح شده بر دو قسمه، یا میته است یا مزکا. این حیوانی که زهاق روح شده است یا میته است یا مزکا، اون زمانی که زنده بود میته نبود، اون زمانی که زنده بود میته چیه؟ نبود، صالح به انتفاع موضوعه، چون اصلا زهاق روح نشده بود هنوز. این میشه استصحاب عدم ازلی. خب میدونید که بعضی ها قائل به جریان استصحاب در اعدام ازلی نیستن، که ما هم تابع این گروه هستیم. ما استصحاب و عدم ازلی رو جاری نمیدونیم. اما یه قول اینه که نه، این استصحاب و عدم نعتیست. چرا؟ چون این حیوان تقسیم میشه به سه قسم. حیوان تقسیم میشه به حی و میته و مزکا. حیوان یا حی است یا میته است یا مزکا. بله، میته و مزکا یک خصوصیت مشترک که هستش اینه که چیه؟ زهاق روح شده. هم در میته زهاق روح شده و هم در چی؟ در این. اما این حیثیت مشترک باعث نمیشه که تقسیم ثنائی بشه. مثلا عنایت کنید، ما کلمه رو تقسیم میکنیم به سه قسم. میگیم کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف. خب فعل و حرف میشن مبنی. مثلا این معناش این نیستش که تقسیم ثنائی دوتاییه، نه، تقسیم ثلاثیه. کلمه یا اسم یا فعل یا حرفه، اگرچه فعل و حرف فرض کردیم که چیه؟ مبنیه. پس بنابراین این حیوان است که یا حی است یا میت است یا مزکا. خب وقتی که این گفتیم استصحاب میشه چی؟ عدم نعتی. میگیم این حیوان، اشاره میکنیم به اون گوسفند، میگیم این حیوان اون زمانی که زنده بود میته نبود، حی بود میته نبود. بعد نمیدونیم میته شد یا نشد. خب نگید استصحاب میگه مزکا هم نشد، چون نسبت به نجاست تزکیه و عدم تزکیه موضوع اثری نیست. اونی که موضوع اثری چیه؟ میته بودنه. خب پس بنابراین در نظر ما گوشتی که در دست کفار هستش محکوم به طهارته. اگر در کشورهای غیر مسلمان به رستوران و آشپزخونه رفتیم، به غذاخوری رفتیم، غذاها و گوشتهایی که موجوده اگر اطمینان به عدم میته بودنش نداشته باشیم محکوم به طاهر و پاک بودنه. بله؟ اونها می گفتن حیوان یا حی است یا غیر حی. این غیر حی یا میت است یا مزکا، مقسم را غیر حی قرار می دادن. غیر حی همون عبارت الاخرى از حیوانی است که زهاق روح شده ازش. اگه تقسیم سنایی باشه به این شکل میشه دیگه. چی؟ نمیدونم موضوع میتی که نجسه چیه؟ یعنی این حیوان است که متصف میشه به میته یا حیوانی که زهاق روح شده متصف میشه به میته؟ اگر گفتی موضوعش حیوان زهاق روح شده است دیگه میشه استصحاب عدم ازلی. نه الان بحث در اون نیست، بحث در اینه که اونی که متصف میشه به میته چیه؟ حیوان یا حیوانی که زهاق روح شده. اگر گفتی موصوف ما در میته حیوانی است که زهاق روح شده، استصحاب عدم کونه میتتن میشه استصحاب عدم ازلی. اگر گفتیم خود حیوان موصوفه نه حیوان زهاق روح شده، وقت در این صورت استصحاب عدم کونه میتتن میشه استصحاب عدم نعتی. و ما چون قائل به جریان، کسانی که قائل به جریان استصحاب در اعدام ازلی هستن، این بحث اصلی نداره، چون هر دو استصحاب جاریه. اما روی مختار ما اثر داره. ما چون در اعدام ازلی استصحاب رجاری نمیدونیم، استصحاب عدم کونه میتتن رجاری میدونیم در لحوم. و این استصحاب، استصحاب عدم چیه؟ عدم نعتیه. مگر اینکه ما علم به تزکیه داشته باشیم و معلومه که پاکه. چرا؟ چون به جهت اینکه علم داریم به میته نیست. یا سبقیاد مسلم بر این لحم باشه، چون میدونیم که اماره هستش و میدونیم که این امارات اینطور نیستش که مثلا اگر از ید مسلمان خارج شد دیگه چیه؟ اگه از ید مسلمان خارج شد دیگه اون به اصطلاح بدون اماره بشه. یعنی وقتی میگیم ید مسلمان اماره است، حدوثاً اماره است، نه اینکه حدوثاً و بقاءاً اماره است. اگر یک ساعت هم در تحت ید او و در تحت استیلای او بود، این اماره بر تزکیه است، برو برای همیشه از تحت ید او خارج بشه. بله؟ نه، این که میگیم بقاءن یعنی بقای اون اماره، یعنی حدوث اماره کافی است که تا در بقا حجت باشه، دیگه بقاء اماره لازم نیست. مراد اینه. خب بعد سید میفرد و اما مالا یحتاج و علت تزکیه. حالا اگر این کافر وسائلی دارد غیر از حیوانه، غیر از اون چیزی که تزکیه میپذیره، فرش داره، لباس داره، پتو داره، کیف داره، کفش داره، کلا داره، عینک داره، قلم داره، امثال این چیزها که مال کفاره. فمحکومون به طهارت. سید می فرماد محکوم به طهارته. چرا؟ للعصر. نمی دانم این قلم، این کفش، این عبا، این حالا غیر مسلمانی که عبا می پوشه، این لباس، نمی دانم که آیا ملاقات با نجس کرده یا نکرده. استصحاب چی میگه؟ میگه ملاقات با نجس نکرده. نمیدونم پاکه یا نجس. قاعده طهارت چی میگه؟ میگه پاکه. و اما ما لا یحتاج الی التزکیه فمحکوم به طهارت. وجهش اصل استصحاب و قاعده. الا مع العلم بالنجاست. مگر اینکه علم داشته باشه بله این قلم یا این پتو یا این لباس نجس. علم خب خودش میشه حجت ما. ولا یکفی از زنو به ملاقاتهم لها مع الرطوبت. گاهی وقتا ما این قلم رو که از این کافر میگیریم قطع نداریم، علم نداریم که ملاقات با نجاست بین قلم و ید کافر صورت گرفته. اما به صورت عادی برامون این زن پیدا میشه. بالاخره وقتی که مشغول نوشتن بوده دست آدم خیلی وقتا عرق میکنه یا دست آدم خیس میشه و انسان اینطور نیست که حتما دستش خوش باشه به قلم بزنه. ما این زن رو داریم. خب وقتی که ما این زن رو داریم چرا میگیم محکوم به طهارته؟ به خاطر اینکه در جای خودش گفته شده که اصول مؤمنه مثل استصحاب عدم ملاقات، مثل قاعده طهارت، حتی در صورت ظن به خلاف هم جاری میشه. من نمیدونم دستم پاکه یا نجسه، اما 90% احتمال میدم نجس باشه، 10% احتمال میدم که دستم چی باشه؟ پاک باشه. در اینجا قاعده طهارت در دست چیه؟ جاری میشه. مربوط به چی؟
حالا اثبات برات عقلی داره.
خب ببینید نه این کار به برات عقلی نداره. ما در اینجا استصحاب و قاعده طهارت رو داریم. یعنی قاعده طهارت میگه این دست چیه؟ پاکه. در جای خودش گفته شده که قاعده و استصحاب در موارد زن برخلاف هم چیه؟ جاری میشه. نه دیگه اطمینان بین 1-2. یعنی باید احتمال خلافش 1-2% باشه، اما بین 10% میشه زن قوی. نه اطمینان رو نه دیگه. اطمینان اگر انسان به نجاست پیدا کرد در اونجا دیگه اون نجسه. بعد سید می فرماید ول مشکوک فی کونهی من جلد الحیوان او من شحمهی او علیتهی محکومون به عدم کونهی منهو فیحکم علیه به طهارت و ان اخذ من الکافر. خب حالا یک شیء هست نمیدونیم چرم طبیعیه یا چرم مصنوعیه، یا یک طعامی هست نمیدونیم این طعام رو از گوشت حیوانه یا از گوشت شبیه گوشت مثل همین سویا هستش که تو غذا که میریزن آدم تشخیص نمیده که این گوشت یا سویا هستش که نباته. یا در مثال دنبه مثلا این وازلین، این چربی ها، این را از دنبه حیوان گرفتن یا نه یک ماده مصنوعی است از نفت درست شده. این کرم ها، این روغن ها، شک میکنیم که آیا این کرم ها و روغن ها مربوط به حیوانه یا مربوط به غیر حیوانه. خب مرحوم سید می فرماید که در این مواردی که شک کردیم ولو در یاد کافر هم باشه، خدمت شما عرض کنم، محکوم به چیه؟ به طهارت. چون محکوم به این اصله که عدم کونهی من الحیوان، در واقع نمیدونم این از پوست از حیوان است یا از غیر حیوان، استصحاب میگه از حیوان نیست. این خوراک از گوشت یا از گوشت نیست، استصحاب میگه از گوشت نیست. خب در اینجا که ما در طهارت و نجاست، مثلا در همین پوست مصنوعی رو مثال بزنیم، کیفی داریم، کمربندی داریم، نمیدونیم چرم این کیف چرم مصنوعی است یا چرم طبیعی است، این کفش نمیدونیم چرم مصنوعی است یا چرم طبیعی است، و فرض اینه که ید مسلمان که اماره هست برش نیست. سید این فرماد که اینجا محکوم به طهارته. خب چرا محکوم به طهارته؟ به خاطر قاعده طهارت، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، همه اشیاء بگو پاک است تا علم پیدا بکنیم. خب ما میگیم چیه؟ قاعده طهارت جاری. آیا استصحاب جاریه یا استصحاب جاری نیست؟ شک ما اینه که برمیگرده آیا این پوست جزئی از حیوان هست یا جزئی از حیوان نبوده؟ این یک پوست حیوان است یا پوست حیوان نیست؟ سگد میگه ما استصحاب رو جاری میکنیم، عدم کونهی مأخوذن من الحیوان، یا عدم و کونهی جز ان من الحیوان، میگیم این پوست از حیوان اخذ نشده، میگیم این پوست جز حیوان نبوده است. این استصحابه. مرحوم آقای حکیم بر این استصحاب اشکالی کردن که این استصحاب حالت سابقه نداره. کی میتونیم بگیم که این پوست مأخوذ نبود از حیوان بعد مأخوذ شد یا نشد؟ حالت سابقه نداره. این استصحاب جاری نیست. فقط اونی که جاری هستش چیه؟ قاعده طهارته. اینو دقت کنید، استصحاب در ما نحنوفی استصحاب عدم ازلیه. میگیم اون زمانی که این پوست نبود، لم یکن مأخوذن من الحیوان، نمیدونم بعد اخذ من الحیوان املا. استصحاب میگه لم یکن مأخوذن من الحیوان والآن کماکان لا یکون مأخوذن من الحیوان. این استصحاب جاری است، منتها استصحاب عدم ازلی هستش. و ماها چون استصحاب رو در اعدام ازلی قبول نکردیم، این استصحاب رو جاری نمیدونیم. به چی رجوع میکنیم؟ به قاعده طهارت، به قاعده طهارت رجوع میکنیم. اما کسانی که استصحاب رو در اعدام ازلی جاری میدونن، اینو باید جاری بدونن. عدم تعلق روح نیستش. اونی که فرض کردیم نجسه، خدمت شما عرض کنیم جلد میته هستش، نمیدونم این پوست از حیوان است یا از حیوان میته است یا نیست، اینو نمیدونم اخذ شده از حیوان میته یا نه. استصحاب میگه اخذ نشده. کی اخذ نشده؟ زمانی که هنوز وجود نداشت. بله؟ نه، اصلا گفته این استصحاب چون حالت سابقه نداره جاری نمیشه. نه، حالت سابقه داره، اما به نحو استصحاب عدم ازلی است، نه به نحو اینکه اصلا حالت سابقه نداره. به نظر میرسه که در مثال غفلتی شده. بله، شون قبول دارم. خب هازا تمام الکلام در مسئله یک. مسئله یک تمام شد. در ذیل مسئله یک نکته را یادآور بکنم که بله مسئله دو بودم پس درست نیست من نوشتم پس یک شماره اشتباه زدم. بله مسئله دو تمام شد، مسئله دو رو باز اشتباه هم نوشتم، سر نوشتم دو درست. مسئله دو تمام شد. در ذیل مسئله دو یه نکته را اضافه بکنم که در حیوان گفتیم حیوانی که زهاق روح شده یا مزکاست یا غیر مزکا، شق سوم نداریم. حیوان که وقتی زهاق روح شده یا مزکاست یا غیر مزکاست، حیوانی که زهاق روح بشه سه قسم ما نداریم، یا مزکاست یا غیر مزکا. و اون غیر مزکا رو بهش میگیم میته، و میته و غیر مزکا فرق بین این دو فقط یکی عنوان وجودیه یکی عنوان عدمیه. فقط اثرش در کجا پیدا میشه؟ در استصحاب. خب اینو گفتیم قبلا، ما برای حیوان غیر مزکا یعنی حیوانی که زهاق روح شده سه تا حکم داریم، یکی حرمت عقل، یکی نجاست، یکی مانعیت در صلات. ما نمیتونیم در صلات از میته یا غیر مزکا استفاده کنیم، نمیتونیم از غیر مزکا رو بپوشیم، نمیتوانیم حیوان غیر مزکا رو بخوریم، و همچنین حیوان غیر مزکا و میته نجسه. این به لحاظ حکم فقهی. پس هر حیوانی که زهاق روح شده یا مزکاست یا غیر مزکا. غیر مزکا رو نمیشه خورد، غیر مزکا رو نمیشه پوشید در نماز، و غیر مزکا نجسه. سوال اینه که موضوع در این سه تا حکم چیه؟ حیوان لم یزکه یا میته؟ به عبارت دیگه در لسان فقها میگن موضوع عدم و تزکیه است یا موضوع موت است و میته هستش. اگر موضوع عدم تزکیه باشه میشه امر عدمی، اگر میته باشه میشه امر وجودی. در این سه تا موضوع کدومه؟ خدمت شما عرض کنم در حرمت ماها عدم تزکیه هستیم، ظاهرا اختلافی نیست که موضوع حرمت عقل غیر مزکاست، عدم تزکیه است. لذا هر حیوانی را که شک کنیم تزکیه شده است یا نشده به نحو شبهه موضوعیه، نمیشه اون حیوان را چکار کرد؟ عقل کرد. هر گوشتی را، هر دنبه و چربی را که شک کنیم که آیا تزکیه شده یا نشده، نمی توانیم عقل کنیم مگر اینکه یک اماره ای بر تزکیه پیدا کنیم. چون اماره بر استصحاب و عدم تزکیه میشه چی؟ حاکم و مقدم. اما نسبت به نجاست چی؟ گفتیم دو تا نظریه است. یه نظریه اینه که موضوع نجاست عدم تزکیه است مثل سیه. یه نظریه اینه که موضوع نجاست میته است نه عدم تزکیه، مثل مرحوم آقای خویی. خب روی این نظر را اگر ما بگیریم، این در استصحاب اثر داره. شک کردیم این حیوان مزکاست یا غیر مزکاست، بنابر عدم تزکیه استصحاب میگه لم یکون مزکا و الان لا یکون مزکا، تزکیه نشده. نتیجه چی میشه؟ نجاست. اما بنابر میته بودن استصحاب میگه میته نبود، اون زمانی که حی بود میته نبود، الان هم میته نیست، پاک نتیجهش. خدمت شما عرض کنم که ماها تابع این دسته دوم شدیم. اما بریم سراغ مانعیت در صلات. شما نمیتونید در نماز استفاده کنید از میته، ولو لباس هم نباشه، مثل کمربند. حتی حملم جماعتی از علما فعل مشهور گفتن حمل میتم در نماز جائز نیست. لذا اگر کیف پولی تو جیبتون هستش که از جلد غیر مزکاست، وقت نماز باید در بیارین بذارید رو زمین، کمرمند رو باید باز کنید بذارید روی زمین، ساعت رو باید باز کنید بذارید روی زمین. چرا؟ بنابراین که اون بند ساعت چی باشه؟ از غیر مزکا باشه. خب این در نماز. اما در نماز آیا موضوع شارع میته قرار داده یا غیر مزکا؟ آیا میته قرار داده یا غیر مزکا؟ جماعتی قائل شدن که موضوع در نماز غیر مزکاست، جماعتی گفتن که موضوع میته است، اونهایی که گفتن غیر مزکا موضوعه. لذا اگه دقت کنید در مقام فتوا چه فتوا دادن؟ فتوا دادن که این کیف و بند ساعت و کمربند که از کشورهای خارج میاد پاکه. چرا؟ چون در مسئله دو موضوع میته قرار داده بودن در نجاست. اینی که میگم فتوای مرحوم آقای قویی هستش، ایشان فتواش اینه که این چرم هایی که از بلاد غیر مسلمین وارد میشه اینا محکوم به طهارتن چون موضوعش میته است. اما وقت نماز خوندن باید اینا خودتونه کنار بگذارین، ساعتتون رو باید باز کنین، اون کیفتون رو باید از جیبتون در بیارین بذارین روی زمین و نماز بخونین، چون موضوع مانع در صلات دیگه میته نیست بلکه چیه؟ غیر مزکاست. نمیدونم این بند تسکیه شده یا نشده، استصحاب میگه متسکیه نشده. این کمربند تسکیه شده یا نشده، استصحاب میگه نشده، چون ایشان در صلات موضوع مانع رو در صلات این موضوع چی قرار داده؟ حرمت اکل، هر دوش عدم تسکیه است. اما موضوع نجاست چیه؟ میته. اما جماعتی چی گفتن؟ گفتن در صلات هم موضوع چیه؟ میته هست، نه عدم تسکیه. شما لذا لازم نیست ساعتتون و کمربند و کیفتون رو از خودتون جدا کنید در هنگام نماز. انسان با همون کیف و با همون ساعت میتونه نماز رو بخونه. چون نمیدونم این بند میته هست یا نیست، استصحاب میگه میته نیست. اینه تطمیمن برای اون بحث بودن. خود ما تابع این جماعت دوم شدیم، یعنی در مانع صلات قائلیم که موضوع چیه؟ میته هست، نه عدم تسکیه. فقط عدم تسکیه موضوع یک امره و اون موضوع چیه؟ حرمت اکل. اینم تطمیم بحث بود. انشاءالله مسئله سرم دیگه باشه جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.